شب سوی عجم را من نشین در عرب تا به رهد بر حسن از بور رهد تا رهد سفر زخون خدا
زر علا سید
ظهر شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. از پخش رادیو سلامت از ساعت 6 صبح با شما همراه بودیم و انشالله این همراهی تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. دوستان، صدای دانش، نشاط و آرامش شبکه تخصصی سلامت نیازمند اینه که شما هم با نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون از طریق 2265-2876 و همینطور 3102 همراهش باشید و این همراهی میتونه کمک خیلی بزرگی باشه برای همکاران برنامه ساز من در ارائه آنچه که شما میپسندید و نیاز شماست در حوزه تخصصی سلامت. انشالله که از ما دریغ نکنید. سپاسگزاریم از این که همچنان شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت میکنید، امر واکسیناسیون رو جدی میگیرید و حواستون هست با اینکه خیلی از ماها واکسن زدیم و دو دوز واکسن رو دریافت کردیم، اما باز هم تا ایمن شدن کامل جامعه فاصله داریم و نیازمند اینه که شیوه نامه های بهداشتی، زدن ماسک و همینطور فاصله گذاری اجتماعی رو بیش از پیش رعایت بکنیم تا انشالله در کنار همدیگه لحظات خوبی رو سپری کنیم، شاهد سلامت عزیزانمون، سلامت اعضای خانوادهمون باشیم انشالله. ساعت به 12:35 رسید و برنامه ای که در این لحظه به شما تقدیم میشه عنوانش عقیقه.
علیون خبه جنه اسیم النار والجنه وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه
یا علی.
این خب انسان رو به مقامی میرساند که آدم رو از آتش دوزخ محافظت میکند. جنه یعنی سپر.
و برای رکاب دوار زندگی به نگین کلام شما متوسل می شود.
برای ما نهج البلاغه بیش از این که نهج البلاغه باشد، نهج الحیات است.
عقیق.
زیاد میشنویم از شمال شهری ها و جنوب شهری ها و پولدارا و فقیرا که در زندگی کردنشون و با زندگی کردنشون مشکل دارند. کم نیستن آدمایی که آرزو میکنن شب بخوابن و دیگه صبح بیدار نشن. میخواییم با هم راجع به این چیستی زندگی گفتگو کنیم. بعضی از این زندگیشون راضی هستن. شاید کمتر آدمی این روزها بشه پیدا کرد که بگه از زندگیم راضیم، خوشبختم، خوشحالم، خوشحال واقعی، نه الکی خوش. اگر برگردم 10 سال عقب همین جوری میام که اومدم، تأسف چیزی رو نمیخورم، حسرت چیزی رو نمیبرم. سهراب سپهری در اون اشعارش این جمله معروف رو داره که مرد بقال از من پرسید چند من خربوزه میخواهی، در جوابش گفتم دل خوش سیری چند. که بتونیم یه 2 روز قشنگ زندگی کنیم، راحت زندگی کنیم. میخوام جواب این سوال رو در لابلای فرمایشات نورانی و آسمانی حضرت مولا علی بن ابی طالب علیه السلام جستجو کنیم. نام 31 نهج البلاغه معروف به منشور تربیت علویه، چون عمدتاً دیدگاه‌های تربیتی امیرالمؤمنین علیه السلام در این نامه و در لابلای فرازها و جملات این نامه مطرح شده است. در این حال من بیشتر دوست دارم که نامه 31 رو از منظر چگونه زیستن مخاطبان نهج البلاغه بررسی کنم. یعنی میخوام عنوان این سلسله جلسات رو بگذارم سبک زندگی در پرتو نهج البلاغه که چگونه زندگی کن چگونه زندگی کنه.
این روزا همه ما به نوعی با مفهوم سبک زندگی درگیریم. این که کجا چطور رفتار کنیم، چطور حرف بزنیم و خیلی از این چطورها که شاید منشأ همشون چطور فکر کردن و چطور نگاه کردن ما به زندگیه. دنبال جواب این سوالها به حرف خیلی از آدمها گوش دادیم و خیلی کتابها و پیامها رو مطالعه کردیم که بعضن خوب و کاربردی بودن و بعضن هم نه. این بار توی برنامه عقیق برای جواب دادن به سوالهای مربوط به چطور زندگی کردن سراغ یک کتاب آشنا رفتیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم صحبتهایی در قالب جواب برای سوالهای ما از دنیا و زندگی توی نهج البلاغه دارن. عقیق یه خواهشی ازتون داره. توی حوزه سبک زندگی یه فایل گوشه ذهن و دلتون برای این برنامه هم باز کنید.
رسم روزگار نسبت به خوشی‌ها و سختی‌های ما چجوریه؟
نمیدونم اصلا دنیا روی خوش داره.
چجوری با دنیا تا کنیم که روی خوش نشون بده؟
میهمان دکتر سید حمید خویی هستیم، محقق علوم دینی و قرآنی.
رفتارهای انسانی حاصل حل معادلات پیچیده چند مجهولیه، برای اینکه خود انسان بسیار موجود پیچیده‌ایه. رفتار مخاطب شما هم انسانه، اونم موجود بسیار پیچیده‌ایه. تنظیم این رفتارهای پیچیده خودش پیچیدگی‌های فراوانی داره. یعنی اینکه شما در تنظیم رفتار اجتماعیتون حفظ نفس که واجبه رو باید به عنوان یک اصل داشته باشید، حفظ احترام به کرامت انسان که یک اصل واجبه رو هم برای خودتون هم به دیگران رو باید داشته باشید، حفظ اصل زیروار زور نرفتن رو باید داشته باشید، حفظ عرض میکنم که اصل گذشت و عفو رو به عنوان یک کرامت یک فضیلت باید داشته باشید. وقت تجربه زندگی همش اینه، این که میگن بزرگترا تجربه‌ای دارن که جوانترا ازش بی‌بهرند، اینو درست میگن. حالا اون مصداق رو درستر میتونن پیدا بکنن که اینجا جاییه که جای گذشته، اینجا جاییه که نه اگر کتکم بخوری میارزه که وایسی از ناموست دفاع بکنی، اینجا جاییه که عرض میکنم تا مثلا فلان جا میتونی در واکنش جلو بری، از اونجا دیگه جلوتر نری. اینا مصادیقیه که در حقیقت قاعده نمیشه براش تنظیم کرد، برای اینکه ای بسا هیچ دو تا حادثه شبیه هم دیگه نباشه، هیچ دو تا آدمی شبیه هم دیگه نباشه. و این درست همون اصل تجربه‌ایه که میگن از تجربه تو فوق العلم. کمتر این روزها احساس ضرورت میکنیم به مهربانی کردن و مهر ورزیدن، این که به همدیگه محبت کنیم. و کم این شاخصی هم که امیرالمومنین علیه السلام دارد، میفرماید که خوندیم در همین متن نامه 31 که با مردم همون جوری رفتار بکن که دوست داری باید رفتار بکنه. اگه چقدر دوست داری که مورد محبت دیگران قرار بگیری، فکر کن که موظفی به همون اندازه به دیگران محبت کنی. به بچه ها باید مخصوصا دارم عرض میکنم که به بچه ها باید محبت کردن رو آموخت، محبت کردن بی مزد و منت. شما فکر کنین در همین گروهی که مسلمون هم نیستن، الان در افغانستان حداقل 2-3 هزار تا مستشرق مسیحی در قالب پزشک و در قالب مبلغ، فکر کنین از عرض میکنم مثلا فلان استان امریکا زندگیش و آرامش و همه چیز رو گذاشته بلند شده اومده داره توی
افغانستان تبابت بکنه به عنوان پزشکان بدون مرز. وقت ما تو تهران بگیم آقا مثلا آقای پزشک محترم این مریض بی بضاعت رو تو مجانی ویزیت کن، تو قربتن الله عمل کن، نمیگم نیستن، هستن ها، تو زیاد نیستن، هستن، خدا خیرشون هم بده، تو زیاد نیستن. تا چه برسه به این که بگیم که مثلا پاشو برو در افریقا در نیجریه قربتن الله تبابت کن که مردم بفهمن اسلام یعنی این. یعنی وقتی میرین تو بحث چریتی، تو بحث خیریه، ببینین که آدمای گنده‌ای که جزء سرمایه‌داران بزرگشون هستن یه دفعه میگه آقا تمام این مؤسسه، تمام درآمدم بشه یه مؤسسه خیریه برای کودکان بی‌سرپرست. حالا بخشش هم فیلمه، بخشش هم اداست، بخشش هم اهداف سیاسی دنبال میکنه. هر کسی از خودش بپرسه، همین شما عزیزانی که الان اینجا هستید، فکر کنین که در یک سال گذشته چند تا کار خیر کردین، چند تا کمک به مثلا عرض بکنم که نهادهای خیریه که کمک میکنن به ایتام، کمک میکنن به عرض میکنم خانواده های بی سرپرست، کمک میکنن به افراد بی بضاعت. ممکنه من امثال منم بگم آره واقعا این دم عید یه مراسمی میذارن، چیه اسمش که هر کی لباسو چیه، جشن نیکوکاری، آره، یعنی اون چیزی که باید بندازیم سطل آشغال رو میبریم میذاریم دم حسینی ارشاد، منت هم سر خدا میگذاریم که خب کار خیر کرده، هر کی لباس تنگ و گشاد شده و از بد افتاده و نمیدونم عرض میکنم که پوسیده و جمع میکنیم، بعد میگه آقا رفتم 50 دست لباس دادم، یه دونه از اون لباس ها رو حاضر بودی بپوشی؟ قرآن میفرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگر رفتی سر کمد لباسات اون دست لباسی که خیلی دوستش داشتی اونو برداشتی دادی به یه دختری که میخواد ازدواج کنه اما لباس عروس نداره، یا بهتری کچلوار تو برداشتی دادی دست یک دمادی که لباس دمادی نمیتونه بخره، اون وقت میفرماید قرآن به مقام بر میرسی، به مقام ان الابرار لفی نعیم، جمع بر میشه ابرار. احمل نفسك من اخيك عند صرمه على الصله. بعد میفرماید و ایاک ان تضع ذلك في غير موضعه. قسمت سخت کار اینجاست عزیزان، که این گذشت و این محبت و این عفو و این مهربانی رو در موضع نامناسب به کار ببری، یعنی گذشت بکنی وقتی که گذشت تو باعث جریتر شدن ظالم میشه، باعث پرروتر شدن حق مردم خور بشه، وقت اینجا حرام گذشت. ما هر چقدر هم که اهل گذشت باشیم از خدا که عفوتر نیستیم. عفو یکی از تعابیر در حقیقت القاب خداوند است در قرآن، یعنی بسیار بخشنده، درسته؟ اما همین خدای عفو بعضی جاها خودش رو شدید العقاب معرفی میکنه، خدا خودش رو جبار معرفی میکنه. جبار برای کی؟ برای کسی که قدر عفو الهی رو نمیشناسه و ارزش بخشش خدا رو نمیدانه. در جلسات قبل اشاره کردم عزیزان که امیرالمؤمنین علیه السلام در جایی از نهج البلاغه پیغمبر خدا رو توصیف میکند به یک پزشک، طبیب دوار به طبه. پیغمبر خدا طبیب دورگردی بود، در یه دستش مرهم بود، در دست دیگرش داغ بود، هر جا لازم بود مرهم میذاشت، هر جا لازم بود داغ مینهاد. یعنی چی؟ یعنی یه جاهایی مرهم هیچ کاربردی نداره. میفهمد در یه دست مرهم داشت، در یه دست داغ داشت. منتها اصل اینه که اولویت همیشه با چیه؟ با مرهمه. چون امیرالمومنین در جایی میفرماید آخر الدواء الکی، وقتی که هیچ دوایی جواب نداد جای داغه، از اول سراغ اون نباید رفت. در سخنان امیرالمومنین علیه السلام خوندیم که ان البهائم تتعد به در چارپا رو با تازیانه رام میکنن و الانسان یتعد به الادب، انسان ها 95% ممکنه که با ادب اصلاح رفتار بشن، رفتارشون اصلاح بکنن. و ایاک ان تضع ذلک فی غیر موضعه او ان تفعله بغیر اهله، یا این کار رو در حق این گذشت و مهربانی و در حق کسی بکنی که اهلش نیست، شایستش نیست. این از اون جاییه که عرض کردم فرمول نداریم که به شما ارائه کنیم و خیلی هم متاسفانه تا مثلا روش تند رو پیش میگیره، میگه من میدونستم این اهلش نیست، بس میفهمم این آدم، این از آدم از اولیه، این از همونیه که باید از اول خلاصه اون داغه رو براش به کار ببری. این همون بحثیه که اول عرایزم داشتم که در تشخیص مصداقها اشتباه میکنی. خیلی زیاد پیش اومده مواردی که آقا و خانم جوانی یا میانسالی که کارشون دیگه به طلاق کشیده، وقتیش میگی مثلا از آقای میپرسیدیم که خب تو سعی کردی یه دفعه مثلا در مقابل این تندی مهربانی بکنی که واکنش ایشون رو ببینی، یا بالعکس؟ سرش میندازه پایین میگه نه. حالا تو فاز عصبانیت که باشه میگه نه، این اصلا آدم نیست که بخوای بهش مهربانی بکنی که مثلا. ولی خدا شاهده مواردی بوده، الان اگه فرصت بود من مثلا همین الان ممکن بود 13-14 تاشو مربوط به همین یک سال اخیر به شما بگم، رفتم که اصلا از هم جدا بشند، تموم شده همین چیزشون. حالا مثلا برین یه امتحانی هم بکنین، چیزی که از دست نمیدین شما که همه چیزتون فرو پاشیده، عهد کنیم که سه ما به هم مهربونی کنیم ببینین چی در میاد. بعد میرن میرن تازه میگردین، میگن ما خیلی از این کیسای مشکلات خانوادگی، نه توش پدر کشتگی هست، نه توش نمیدونم عرض میکنم یه دلیل مشروع موجهی، این چرا به من بیمحلی میکنه، این چرا جواب منو نمیده، اون چرا اصلا منو تو زندگیش نمیبینه، اون چرا نمیدونم بیشتر از این که به فکر من باشه به فکر مامانشه، برادرشو بیشتر از من دوست داره، اون یکی میگه اون مادرشو بیشتر از من دوست داره. میبینین همش بحثای اشکال در اون تنظیم روابطه که اول بحث عرض کردم، که هر کسی رو در جای خودش بنشونیم که همسری فکر نکنه که داره قربانی رابطه همسرش با مادرش میشه، اون یکی یه همچین فکر غلطی نداشته باشه، وگرنه شاید 10% مواردم نباشه که مثلا خانمی بگه آقا این مثلا همسر من با یه خانم دیگه هم رابطه داره، واقعا اینا شاید 10% هم نباشه. میری تاش ببینی که هیچی نیست، واقعا یه زندگی فرو میپاشه سر هیچ، سر اینکه رفتارای اجتماعیمون درست نیست.
انتظار آغاز گشاد ترین سرفصل در رسا ترین خطبه تاریخ قدیر با تو ای ترجمان فصل رویش، آدمی خیش را می رساند به لحظه طلوع ستاره امید.
السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه.
در زیارت آل یاسین خطاب به امام عصر علیه السلام چی عرض میکنیم؟ السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه. زندگی امام ترجمه قرآن، زندگی پیرو امام هم باید ترجمه قرآن باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علی و علی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً محافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضك توا وتمتعه فيها طويلا.
راديو سلامت دانش نشاط آرامش موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
Adı Muhammed Mustafa Habibi Huda Mehvil yemanet Behri Adalade Ele Muhammed Mustafa'yı Habibi Huda'yı Anadan eyle doğuldu hatmi Peygamber nuriyle dünyanı yetti münevver Her yanı büyüdü Allahu Ekber Muhammed Mustafa Resul Huda Her yanı büyüdü Allahu Ekber Yine Muhammed Mustafa Habibi Huda'yı Habibi Huda'yı Alemin ne eyledi Kerem müşerref buyurup dünyaya gedem Ama Seyyid-i Mursel Resul-i Ekrem Seyyid-i Eyle Mursel Resul-i Ekrem Ve Hakk-ı Mustafa Resul-i Huda'yı Hakk-ı Ahmedi Muhtar Hakk'ın kapısından seçilmem kenar امداده یتیشتین او پروردگاره به حق مصطفی رسولی خدایی امداده یتیشتین او پروردگاره به حق مصطفی رسولی خدایی
متشکریم از همراهی شما خوبان شنونده و امیدواریم که از شنیدن برنامه‌های شبکه رادیویی سلامت رو به این لحظه لذت برده باشید. رسیدیم به برنامه‌ای که توصیه می‌کنم بانوان ارجمند حتما اون رو به دقت شنونده باشند. پلاک صورتی.
قصه روبان صورتی، قصه مبارزه برای زندگی و رهایی از درد یک بیماری.
قصه مبارزه برای زندگی و رهایی از درد.
پلاک صورتی.
صورتی.
به نام خدا و سلام، دکتر کیانا فرعی هستم و با افتخار برنامه پلاک صورتی رو که حاصل همکاری مشترک مؤسسه سرطان پستان تهران و رادیو سلامت هست به مدت 1 و 15 دقیقه به شما تقدیم میکنیم. پلاک صورتی برنامه برای روبان صورتی از اول ماه اکتبر که ماه جهانی آگاهی بخشی در مورد سرطان پستان هست به مدت 31 برنامه 31 روز ما با شما هستیم برای اینکه از 9 مهر تا 10 آبان ماه راجع به سرطان پستان صحبت کنیم و آگاهی بخشی، افزایش اطلاعات عمومی و خود مراقبتی. شما شنوندگان عزیز هم میتونید از طریق سامانه پیامک 30102 برای ما پیامک ارسال کنید، سوالات خودتون رو برای ما بفرستین، باورهای خودتون رو در مورد سرطان پستان برای ما بفرستین. ما با کارشناسان در این رابطه گفتگو میکنیم، یک مسابقه هم داریم، یک مسابقه که در انتهای 31 برنامه قرعه کشی انجام میدیم و امیدواریم شما یکی از 5 برنده ما باشید در زمینه تست غربالگری رایگان سرطان پستان.
هر سال از ابتدای ماه اکتبر